نوزده همه فروردین 1401 فقه صوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به مسئله 34 عروه. می فرماید فی ذرعسین اذا تمیز الاصلی من هما فالمدار علی. می فرماید کسی که دو تا سر داره، حالا هستن انسانی که دو تا سر دارد، اگر به شرطی که این دو تا سر یه نفر حساب بشد، دو تا سره ولی یه نفر حساب بشه نه دو نفر، چون اگر دو نفر حساب بشود خب میشه دو تا صوم دو تا تکلیف، لکن یه نفر است دو تا سر داره، خب یه سر میشه سر اصلی، یه سر دیگه میشه سر غیر اصلی، یعنی سر زائده. میگد اذا تمیز الاصلی من هما، اگر اون سر اصلی از این دوتا سر اصلیش معلوم بشه، مدار بر اون سر اصلی است. یعنی در داستان ارتماس فلما مدار بر اون سر اصلی است. سر اصلی را اگر زیر آب کرد روزش باطله، اما سر فرعی زیر آب برد مشکلی ندارد، مدار بر سر اصلی است. و مع عدم تمیز، خب این که مدار سر اصلی است پر واضحه، به جهت اینکه اگه سر اصلی رو زیر آب کرد صدق میکند ارتماس فلما، اما اون سر زائده اون صدق ارتماس رأس فلما نمیکند، چون رأس اطلاق میشد به سر اصلیش نه بر سر زائده. توجه فرمودید؟ بنابراین مدار در ارتماس رأسش در ما می شود سر اصلیش. این تازه مال اونجاییست که اینا یه نفر باشند، یعنی یه نفره که دوتا سر داره، اما اگر عرف اینا رو دو نفر حساب می کند، مثل این دو قلوهای به هم چسبیده، خب دو قلوهایی هستند و بودند تو دنیا که اینا دو تا آدم بودن، دو تا قلب داشتن، دو تا سر داشتن، دو تا دستگاه تنفسی داشتن، لکن از قسمت کمر به پایین می شدن یه نفر. متوجه شدید؟ یعنی به جای اینکه از هم جدا باشند هر کدام دو تا پا داشته باشند، از کمر به پایین به هم چسبیدند و از کمر به پایین اینا دو تا پا دارند. خب یعنی پایین تنشون یه نفره ولی بالا تنشون دو نفره. اینا دو تا دو، اصلا عرفم اطلاق دو نفر به اینا میکنه. اگر دو نفرن اون حسابش از این مسئله که الان میگیم فرق دارد. اون دو نفرن، دو تا تکلیف دارن، هر کدوم یه سر دارد، هر کدوم سرش رو به تمام زیر آب کرد، رمس فلما کرد، اون میشد چی؟ اون میشود روزش باطل، اونی که سرش رو رمس فلما نکرد، اون روزش صحیحه. این مال جاییست که نه، یه نفر حساب بشد. اگر یک نفر حساب میشد، اون وقت و دو تا سره و این دو تا سر یکیش اصلی است یکیش فرعی. سید میفرماید مدار بر سر اصلی است، سر فرعی نه، اون چیزی برش بار نمی شود. و مع عدم تمیز. این در صورتی است که سر اصلی شناخته شده باشد. اما اگر سر اصلی دو تا سر مثل همه، نمیدونن کدوم اصلیه کدوم فرعیه، تمیز سر اصلی از سر فرعی داده نشده است. جناب سید می‌فرمایند یجب علیه الاجتناب ان رمس کل منهما، این دو تا سر را باید اجتناب کند، هیچ کدومش را به تمامهی زیر آب نکند. اگر اصلی از فرعی تشخیص داده نشده است، از رمس هر کدام در آب باید اجتناب کند. هیچ کدوم را داخل در آب نکند. توجه فرمودید؟ این بله بفرمایید فرمایش سید. چرا میگد باید اجتناب کند؟ پر واضح هست. دلیلش علم اجمالی است، به خاطر اینکه این شخص علم اجمالی دارد. به چی؟ به این که بر او واجب است در صیام شهر رمضان ترک رمس یکی از این دوتا سر، چون نمیدوند اصلی کدومه دیگه، چون سر اصلی نباید زیر آب کنه. وقتی نمیدوند سر اصلی کدومه، ترک رمس یکی از این دوتا سر چه واجبه که ترک کند. بنابراین لازم است اجتناب کند از رمس هر دوتاش و تکلیف برای او تنجیز پیدا کرده است به واسطه همین علم اجمالی. بنابراین لزام سید میگه وجب و علیه، واجب است برش اجتناب کند، هر دوتا را زیر آب نکند، هیچ کدامش زیر آب نکند. این علم اجمالی، این به حکم عقل است، این وجوب اجتناب. چون علم اجمالی عقلن تنجیز میارد، وقتی که علم اجمالی عقلن تنجیز آورد، میبایست اجتناب کند از اطرافش. چرا؟ به خاطر اینکه مادامی که میتواند تحصیل موافقت قطعیه بکند در علم اجمالی، عقل حکم میکند به وجوب عقلی، عقل حکم میکند به وجوب موافقت قطعیه. الان این اگر هر دو تا سر رو زیر آب نکند، قطعا تکلیفش انجام داده است. خیلی خوب، علم اجمالی میگه حق نداری هیچ کدوم رو زیر آب بکنی. اگر موافقت قطعی ممکن نشد، توجه فرمودید؟ بله، عقل میگوید به موافقت احتمالیه چیکار کن؟ کفایت کن. ولی اون جایی است که موافقت قطعیه ممکن نباشد. اگر موافقت قطعیه ممکن است، عقل حکم می کند به وجوب موافقت قطعیه. بنابراین دلیل این یجب علیه الاجتناب ان رمس کل منهما، یعنی هیچ کدومو نباید زیر آب کنه، چون نمیدوند کدوم اصلیه، از هر دو، از رمس فلماء هر دوتا باید اجتناب کند، حق ندارد. و این حکم، این یجب علیه الاجتناب، به حکم عقله. دلیلش هم علم اجمالی است، چون میدوند یکی از این دوتا سر سر اصلی است، نمیدوند کدوم سر اصلی است، باید هر دو رو زیر آب بکند تا موافقت قطعیه برش حاصل شده باشد. لکن اگر آمد و این حکم عقل را چه نکرد؟ اطاعت نکرد. و یکی از سرا رو کرد زیر آب. خب آیا اگر یکی از این سرها را به زیر آب فرو برد حکم می شود به بطلان صومش و این که صوم قضا دارد یا کفاره به عهدش میاد؟ سه تا مطلب شده. اگر یکی از سرها را به زیر آب برد، یه دونه شا، نه دو تا شا، اگه دو تا را زیر آب کند که قطعا رمس فلما، رمس رأسش فلما شده، بنابراین هم صوم باطل است، هم قضا دارد، هم کفاره دارد. اما اگر دو تا را نه زیر آب نکرد، این وجوب را که گفتیم یجب علیه الاجتناب، که گفتیم این وجوب به حکم عقل است به واسطه وجود علم اجمالی و اینکه این علم اجمالی باید موافقت قطعیه بشود، اگر این حکم عقل را نادیده گرفت و یکی از سرا را یکی شا کرد زیر آب، اگر یکی را کرد زیر آب، جناب سید می فرماین لیکن لا یحکم به بطلان صوم، خب الا به رمسه ما ولو متعاقبه. اگر بخواهید حکم کنید به بطلان صیام، این حکم به بطلان صیام امکان پذیر نیست مگر این که هر دو تا سر برد زیر آب، هر دو تا. خب یعنی اگر یکیش رفت زیر آب روزش باطل نیست. روزه باطل نمیتونید حکم کنید روزه باطله. روزه باطل نباشد قضام ندارد، قضا نداشته باشد کفارم ندارد. توجه فرمودید؟ حکم نمی شود به بطلان صوم مگر به رمسه هما، مگر این که هر دوتا رو بکند زیر آب. اگر یکی رو کرد نه، فایده ای ندارد، حکم به بطلان صیامش نمیشه. بله مخالفت احتیاط کرده، مخالفت حکم عقل کرده، لکن حکم به بطلان صوم نمی شود. خب این دوتا را چه جوری زیر آب بکنه؟ آیا دوتا را باید با هم زیر آب بکنه؟ می فرماد نه، ولو متعاقبن، ولو این دوتا سر را یکش زیر آب بکنه بیاره بالا، ثم اون یکی را زیر آب بکنه، چون بالاخره بالمعال او سر اصلی زیر آب رفته است و ارتماس فلما گفتیم مبتله. بنابراین لازم نیست دوتاش با هم برد زیر آب. بله دوتاش با هم زیر آب هم بره مبتله، ولی یکی پس از دیگری هم اگر در آب فرو رود مبتل صیام خواهد بود. درست شد؟ این متن مسئله که خدمت شما قرائت کرد. خب این مسئله یکی داستان اجتناب اوله که جناب صاحب عروه فرمود که اگر سر اصلی از غیر اصلی معلوم است، مدار بر سر اصلی است. اینا گفتیم فرمایش تمامه و مناقشه ای برش نیست و صحیحه، چون اون سر دوم یه زائده حساب می شود و وقتی گفته میشه سر نباید زیر آب بره یعنی سر اصلی. پس اگر سری که زائد از زیر آب بره اشکالی نداره، چون سر اصلی رمس فلما نشده است. این در فرضی که تشخیص داده باشد سر اصلی از غیر اصلی. و اما در فرضی که تشخیص داده نشود سر اصلی از سر فرعی مع عدم تمیز، فرمود یجب علیه اجتناب هر دو. این وجوب رو گفتیم حکم عقل. حکم عقل به واسطه علم اجمالی است که علم اجمالی دارد یا این سر یک سر اصلیشه یا سر دو سر اصلیشه است. بنابراین حالا که نمیدونید کدوم سر اصلی است، هر دو را باید تحفظ کند و زیر آب نکند. اینم که گفتیم خدمت شما. لکن در فرض عدم تمیز اگر ترک کرد این احتیاط را، این وجوب عقلی را که حاصل از علم اجمالی است و علم اجمالی حکم میکند به چی؟ و علم اجمالی حکم میکند به موافقت قطعیه. اگر این را ترک کرد آقا و یه سر را زیر آب کرد، کلام در سه مرحله می شد. مرحله اول، یک، یه دونه سرش اگر زیر آب کرد و نمی دوند آیا این سری که زیر آب رفته اصلی است یا نه. دومی را زیر آب نکرد تا افطار شد. حالا سه مرحله باید بحث کنیم. یک، آیا این صوم مبطل است یا نه؟ این صوم آیا باطله یا نه؟ دو، این صوم آیا قضا دارد یا نه؟ سه، این فعل آیا کفاره دارد یا نه؟ این سه مرحله رو باید بحث کنیم. خب، مرحله اول، سید می فرماید مبطل نیست. اگر یه سر زیر آب کرده، جناب سید می فرمایند این یه دونه سر مفطر نیست. توجه فرمودید؟ خب این یه دونه سر که می فرماید مفطر نیست، چرا مفطر نیست؟ این خدمت شما باید عرض کنیم چرا. ملاحظه بفرمایید، توضیح مطلب این است که علم اجمالی به ثبوت تکلیف، که این تکلیف مردد است متعلقش بین دو تا فرد، با این که می دانیم فعلیت موضوع را اجمالا، خب یعنی می دونیم این تکلیف فعلی است لکن موضوع مردد بین دو تا فرده. خب این موجب تنجز تکلیف می شد، به معنا این که اگر یکی را مرتکب شد و از باب اتفاق مصادف با واقع در آمد، معذور نخواهد بود. این مثال برای شما میزنم. شما میدانید الخمر حرامون. الان دو تا ظرفه، میدونید این دو تا ظرف یکیش خمره، کدوم خمره نمیدونید، ولی دیگری خله. پس دو تا ظرفه، یکی خمره یکی خله. خمر الان مشتبه شده است به خل، تو این یکی خمر یکی خل، و می دانید که شرب خمر حرام است. آیا الان شما می دونید یکی از این دوتا رو وردارید و شرب کنید؟ میگن نه، شما باید از هر دو اجتناب کنید. خیلی خوب، حالا این وجوب اجتناب به معنا چیست؟ تکلیف برای شما تنجیز دارد. یعنی اگر شما یکی از این دوتا رو برداشتید و شرب کردید، اگر من سوء حظ شما همون یکی که شرب کردید همون یکی خمر در آمد، شما معصیت شرب خمر رو کردید، خلاص. متوجه شدید؟ چرا؟ چون تکلیف به علم اجمالی برای شما منجز شد. بلا فرق بین تنجز تکلیف به علم تفصیلی و به علم اجمالی. یعنی اگر شما مرتکب شدید و از سوء حظتون خمر در آمد، گناه شرب خمر برا شما نوشته می شد. اما اگر شما شرب کردید و من حسن چی؟ و از حسن حظ شما خل در آمد، هیچی پادون نوشته نمی شد، هیچی پای شما نوشته نمی شد، به الا تجری. شما اینجا یه تجری کردید، یعنی اینجا فقط یه قبح چه وجود دارد؟ یک قبح فاعلی وجود دارد، همون که در باب تجری میگویی. چون شما اونی که شرب کردی خل بود، شرب خلم که اشکالی نداره، منتها حسن چه داشتی؟ حسن در واقع، بله بفرمایید، که از حسن اتفاق و حسن حظ شما چه در آمد؟ خل در آمد، لذا گناهی برات نوشته نمیشه. اما اگر خمر در می آمد، گناه شرب خمر پاد نوشته میشه. تا اینجا درست؟ خب این خاصیت علم اجمالی است. لکن اینی که اگر یکی رو خورد، شرب کرد و خمر در آمد، گناه پاش نوشته می شد. اگر خمر در آمد و در این که مخالفت شرب خمر رو کرده است معذور نخواهد بود، اینا درست. لکن اگر تکلیفی که مترتب می شود، خب یه خصوصیت زائده ای باشد به غیر قصه گناه شرب خمر، مثل این که حصول مخالفت، خب یعنی بر این حصول مخالفت یه امور دیگری مترتب می شود، خب اون امور دیگر دیگه بر این بفرمایید که شرب خمری که کرده بار نمی شد. چرا؟ چون اون حصول مخالفت و مانند آن، مثل مفتریت، مثل قضا، مثل کفاره، اینا هیچ کدوم بار نمیشد. چرا؟ چون احراز موضوعش تمام نمیشد. به عبارت دیگر، اینا خیلی دقیقه و با دقت تمام گوش بدید، به عبارت دیگر علم اجمالی منجز نیست به نسبت به حصول مخالفت. چرا؟ چون مخالفت توقف دارد بر فعلیت موضوعش، و این فعلیت موضوع مخالفت معلوم نیست. چه گفتی؟ یعنی این دوتا مایه رو که دارد میخوره، یکی خمر یکی خل، اگر گفت خدایا من نمیدونم اینی که میخورم خمره و کشید بالا، خیلی خوب، اگر کشید بالا و خورد، این معذور نیست اگر خمر در آمد. لکن حالا که خورد و از باب اتفاقم خمر در آمد، عذری ندارد. ولی اگر عقاب خاصی برای این شرب خمر مترتب است، آیا شامل حال او می شود؟ چون او نمی دونست به علم تفصیلی که این خمره. او وقتم که خورد گفت ایشالله خله، انشالله شربتی آلبالوه و خورد. خب بنابراین ولو معذور نیست. خوب دقت کنی، عدم معذوریت حکم عقل به واسطه علم اجمالی، معذور نیست. لکن اگر عقابی خاصی بر شرب خمر مترتب می شود، اون عقاب خاص بر این شخص امکان ترتب ندارد، چون اون عقاب خاص مال کسی است که موضوع و حکم را بداند و این موضوع را نمی دانست به تفصیل. وقتی موضوع را نمی دانست، بنابراین اون عقاب خاص براش مترتب نمی شود. لذا یه مثال دیگه بزنم تا مطلب روشن بشه براشون. الان دو تا مایه رو که یکی خمر یکی خل باشه رها کنید. فرض بفرمایید دو تا ظرف داریم اینجا، دو تا ظرف آب توشه، آب قلیل. یکی از دو تا ظرف رو می دانیم آبی که درش هست نجسه، درسته؟ علم اجمالی داریم به نجاست یکی از این دو تا ظرف آب. خیلی خوب، به طور طبیعی علم اجمالی تنجیز میارد شما باید از هر دو چی کار کنید؟ اجتناب کنید، چه در شربش، چه این که حق ندارید اینا را استعمال کنید در طهارت. این حکم عقل، احتیاط تام، امتثال تفصیلی، موافقت تفصیلی باید بکنید. این حکم عقل قبول، اینو مناقشه اینه. لکن الان گوشه عبای من خورد به یکی از این دوتا ظرف، الان عبای من حکم می شود به نجاستش یا طهارتش؟ بفرمایید چی میگن آقایون؟ آفرین آفرین، درست. الان این عبا که به یکی از این، نه دو تایشا، اگر به دو تا ظرف بخوره قطعا نجسه، اما این عبا که ملاقی است به یکی از این دو تا ظرف، این عبا که ملاقات کرد با یکی از این دو تا ظرف، این عبا رو نمیتوانید شما حکم به تنجیسش بکنید. چرا؟ بله، این دو تا ظرف وجوب اجتناب رو شما دارید برش، لکن این عبا به یکی خورده. حالا که عبا به یکی اصابت کرد، شما شک دارید آیا این عبا به متنجس برخورد کرده است یا نه. اگر عبا به متنجس برخورد کرده باشد میشه نجس، اگه به متنجس برخورد نکرده باشد حکم میشد به طهارتش. وقتی شما شک دارید که ملاقات با نجس آیا حاصل شده است یا نه، خب جای جریان اصل چیست؟ طهارت. اینجا اصالت و طهارت جاری میشه. استصحاب طهارت هم که حالت سابقه عبای من بود اونم جاری میشه. و اصالت و طهارت و استصحاب طهارت حکم میکند به چی؟ حکم میکند به این که عبای من طاهر است، حکم به طهارت عبا میشه. متوجه شدید؟ نه یعنی شما بگود که آقا اینجا این علم اجمالی ما لا یقال. خوب گوش کنید، این علم اجمالی ما دو تا فرد داشت، حالا فرد سومم اضافه شد، یعنی دو تا آب بود حالا یه عبام اضافه شد. میدانم یکی از این، میدانم که یکی از این ستا نجسه، شایدم دو تاش نجس باشد. چون اگر العبا اصابه به متنجس کرده باشد، به اون آبی که نجسه، عبام نجسه. یعنی اینجا علم اجمالی شما دایرش توسعه پیدا نمی کند بین یکی از ستا یا دو تا از ستا. چون اگه عبا به ظرف نجس اصابت کرده باشد، عبام نجس، اون وقت از این ستا دو تاش نجس. اگر عبا اصابت کرده باشد به ظرف پاک، وقت عبا پاکه، این آبم پاکه، اون یکی نجسه. نمیدونیم از این، بله بفرمایید، سه تا آیا یکیش نجس است یا از این سه تا دو تاش نجس است. نگویید علم اجمالی ما تازه توسعه پیدا کرد، این حرف ناتمام است. او علم اجمالی اول که میدونم یکی از دو تا ظرف نجس است، او سر جاشه، اون صحیحه، اون لزوم اجتناب دارد. خب او حرفی درش نیست. اصول نافیه در اطراف اون دو تا ظرف تنافی میکنن و تساقط میکنن، لکن این عبا که به یکی از این دوتا اصابت کرد، این عبا الان بخواهد طرف بشد در علم اجمالی، نمیشد طرف در علم اجمالی. چرا؟ به خاطر این که در خصوص خود این عبا اصل نافی قابل جریانه، و وقتی اصل نافی در خصوص این عبا جاری شد، اون وقت دیگه عبا داخل در اطراف علم اجمالی نمیشد. ببینید تنجیزی که از در علم اجمالی حاصل میشد، او تنجیز خروجی این است که اصول نافیه در اطراف علم اجمالی قابل جریان نیست. و الا اگر اصول نافی در اطراف علم اجمالی قابل جریان بود، علم اجمالی از تنجیز می افتاد. این اصول نافیه در اطراف علم اجمالی جاری نمیشد، لذا عقل حکم میکند به وجوب اجتناب از هر دو اینا. حالا شما هر دو اینا را اجتناب کردید، خلاص. حالا ابعادون با یکیش اصابت کرد. این ابا طرف اون دوتا نیست، این ابا اصل نافی در موردش جاری می شود، اشکالی هم وجود نداره. چون من الان شک دارم این ابای من به ماء متنجس خورد یا نخورد، چون نمیدونم اون ظرفی که این ابا بهش خورد نجس بود یا نه، پس بنابراین این ابا را شک دارم. آیا ملاقات با متنجس کرد با آب نجس یا نه؟ بله، اگر ملاقات کرده باشد نجس است، اگر ملاقات نکرده باشد پاک است. الان شک دارم ملاقات با نجس کرده یا نکرده، جای جریان چیه؟ قاعده طهارت، جای جریان استصحاب طهارت. تا اینجا معلوم شد؟ حالا ما میگوییم که ما نحن فیه هم از این قبیله، یعنی اگر شما بخواهید حکم کنید به بطلان صوم و به وجوب قضا یا وجوب کفاره، خب این وجوب، این بطلان صوم یا وجوب قضا و وجوب کفاره در کی؟ در ذرأسینی که دوتا سر داره، سر اصلیش مردده، نمیدانیم سر اصلی کدومه، یکی باید اجتناب کنه، هر دو تا سر رو زیر آب نکنه، حکم عقله، خب ناشی از تنجیز علم اجمالی است. اجتناب نکرد، بی موالاتی کرد، احتیاط نکرد، یکی از دو تا سرش رو زیر آب کرد، یکیشو، یکی دیگرم نکرد. حالا آیا میتوان حکم کرد به این که روزش باطل شده؟ آیا میتوان حکم کرد قضا به گردنش آمده است؟ آیا میتوان حکم کرد کفاره به ذمه‌اش آمده است؟ سید یزدی همه را نفی میکنه، میفرماید نمیشد حکم به مفتریتش کرد و بطلان صیامش، نمیتوانید حکم بکنید به این که قضا برش مترتب میشود و نمیتوانید حکم کنید به وجوب کفاره، هیچ کدومو نمیتوانید حکم کنید.
خلاصه تجری کرده،
خلاف احتیاط انجام داد، خلاف حکم عقله، خلاف احتیاط. چرا؟ به خاطر این که خوب دقت کنید، این حکم به بطلان صیام و لزوم قضا و هاکذا وجوب کفاره حکمی است که مترتب می شود بر تحقق مخالفت و ترک امتثال، و این تحقق مخالفت و ترک امتثال با یه دونه سر زیر آب کردن احراز میشد یا نمیشد؟ نمیشود. با یه دونه سر زیر آب بکند مخالفت و ترک امتثال، این تحقق پیدا نمی کند. توجه فرمودی؟ بله، علم اجمالی تنجیز حکم میارد. خب بر این که فعلی که انجام داده بود، یعنی یه سر زیر آب کردن، این یه دونه سر زیر آب کردن حکم به حرمتش میشد. خیلی خوب، این حکم به حرمت از کجا آمده است؟ از حکم عقل به وجوب موافقت قطعیه در علم اجمالی. توجه فرمودید؟ بنابراین یه دونه سر و زیر آب کنه حرامه، حرام عقلیست. خیلی خوب، لکن آیا میتوانیم حکم کنیم که مخالفت حکم الهی رو کرده است و در نتیجه مفتر را اتیان کرده و چون اتیان مفتر کرده است روزه او چیه؟ باطله. شما می توانید حکم کنید اتیان مفتر کرده؟ نمیشد حکم کرد اتیان مفتر کرده. چرا؟ چون من الممکن این سرش سر اصلی نباشد، اون یه سر سر اصلی باشد که زیر آب نکرده. درست شد؟ پس اگه سر اصلی زیر آب نرفته است حکم به افطارش نمیشد کرد. الانم شما نمیدونید سر اصلی کدومه. وقتی نمیدونید سر اصلی کدومه نمیتوانید حکم کنید به افطارش. وقتی نتوانستید حکم کنید به افطارش نمیتونید بگون روزش باطله. نتوانستید بگون روزش باطله نمیتوانید بگویید چه دارد؟ قضا دارد. چون قضا مال کسی است که مفطر را اتیان کرده است. اینو شما نمیتونید حکم کنید مفطر اتیان کرده و نمیتوانید حکم کنید به بطلان صیامش. وقتی نتوانستید حکم کنید مفطر اتیان کرده و روزش باطل است، خب وقتی نتوانستید این حکم رو بکنید بنابراین نمیتوانید حکم کنید به وجوب قضا برش. چون قضا فرض جاییست که شما صومتون رو ابطال کرده باشید، نگرفته باشید. خب این روزش گرفته، ما هم نمیدونیم اتیان مفطر کرده، معلوم نیست اتیان مفطر کرده باشد. بنابراین حکم به بطلان صومش منتفی میشد، حکم به وجوب قضاش منتفی میشد، حکم به وجوب کفارم ازش منتفی میشه. این دقیقا میشد همون فرمایش جناب سید که فرمود لکن لا یحکم به بطلان صوم، حکم به بطلان صوم نمیشد الا برمسهما ولو متعاقبا، مگر اینکه دو تا سر رو بکنه زیر آب. اگه یکیشو فقط کرد حکم به بطلان صوم نمیشد، صومش باطل نیست. وقتی باطل نتونید حکم کنید صوم باطله، نمیتوانید حکم کنید به اتیان مفطر و بطلان صوم، ثم نمیتوانید حکم کنید به وجوب قضا، ثم نمیتوانید حکم کنید به وجوب کفاره. درست شد؟ خب بنابراین بله، تا اینجا متن عروه رو برای شما گفتیم، دلیلش هم گفتیم، لیکن بر این مطلب اشکالاتی شده است و مسئله سیاله. یعنی شما نگون آها حالا کی دیگه دوتا سر دارد و دو تا سرش مردده بین اصلی و فرعیه و نه این فرعی که اینجا عنوان کردیم در همه موارد علم اجمالی میاد. توجه کردیم؟ در همه موارد علم اجمالی میاد. لذا مسئله سیال سیال. مثالش مسئله بعدی، مسئله 35 عرضه. به عینه همینی که تو 34 میگم ذیل 35 هم عیناً تکرار میشه. باز مسئله دیگر، مثلا در همه موارد علم اجمالی، ببینید در موارد علم اجمالی تو همون قصه شرب خمری که برای شما گفتم، خب اگر آمد یه دون دو تا ظرفه، یکی رو میداند خمره، یکی رو میداند خله، خیلی خوب قبول، باید اجتناب کند. لیکن آمد یکی رو خورد و من سوء حظش خمر در آمد، گناه خمر برش نوشته میشد. خب گوش کنید، این که میگم معذور نیست اینه، گناه شرب خمر پاش نوشته میشه، این قبوله، اینو مناقشه ای نداری. لیکن آیا حدش هم میزنن؟ چون شرب خمر حد داره، آیا او را حد میزنن به واسطه خوردن این مایه؟ میگیم نه، حد نمیخور. آفرین. چون این جان نمیدونست این خمره، احتمال خلیتم میداد و خورد، بنابراین حد شرب خمر برش زده نمیشد. توجه فرمودید؟ یعنی اگر اون فعل یه آثار خاصی برش بار میشد، اون آثار خاص از این شخص منتفی میشه. این بحث، سیالیت بحث اینجاست. توجه کردی که این بحث یه بحث سیاله؟ لذا جاهای دیگه هم جاری میشه، تو باب صوم میاد، تو باب حدود میاد، تو باب طهارت و نجاست. مثالشو زدم، مثل همین ملاقیه با یکی از این دوتا، خب که گفتیم ملاقی حکم به طهارتش میشه. این مسئله، مسئله سیالیست مهمه. تا اینجا فرمایشات جناب عروه رو ما دلیلشو گفتیم، بر این فرمایشات مناقشه ای شده، بر این ادله که برای شما گفتیم مناقشاتی شده. مناقشات طلب شما و تتمه بحث طلب شما انشالله فردا شب. فردا شب، شب 19 همه، لکن ما بحثمون را انشالله می کنیم و بعد میریم برای مراسم احیا. دوستان اگر خواستن بحث رو شرکت کنن، همون ساعت 10 تا 11 هست و توجه هم داریم که شیخ صدوق در شب احیا فرموده است که و احیاء هاتین اللیلتین به مذاکرت العلم هو چی افضل. حالا ما فردا شب درس رو برگزار میکنیم، مباحثمون را که به این رأی جناب شیخ صدوق هم عمل کرده باشیم. بنابراین فردا شب بحثمون هست تا این مسئله را انشالله تمامش بکنیم. فعلا تا اینجای بحث تتمه انشالله فردا شب. دوستان اگر سوالی ندارند با شما خداحافظی میکنیم، ولی مشروطن بر این که انشالله از دعا در لیالی مبارکه قدر ما را هم فراموش نکنید و ملتمس دعا هستید.
استاد یه سوال
بفرمایید.
بزرگواره آن. سلام علیکم. آزا این قم سر رأسی که فرمودین برای دو تا سر آیا تفاوتی داره که یه جا هر دو تا سر زیر آب بره یا نه اول یه سر بعد اون سر انجام بگیره؟
هیچ فرقی نداره چه دو سر مهم زیر آب برد صدق رمز میکنه مبتله متعاقبن یعنی یکی پس از دیگری هم اگر زیر آب برد بازم صدق رمز میکنه و باطل. کلام در جایی بود یکی را زیر آب کرده یکی را نکرده و مردد هم هست که سر اصلیش کدوم. این آیا مبتله؟
بله متشکرم. اینا متوجه شدم فقط این دوتا یا هم گفتم که با هم بودنش یا
چه با هم باشد
چه متعاقبا باشد مبتل. ممنونم متشکرم. التماس کنم
موفق باشید. خدا نگهدار.
سلام. چه ساعتی انشاءالله مراسمتون شروع میشه؟
مراسم آقای صادقی از 11
از 11 خودتون که منبر میدید شده؟
من 11 مراسم شروع میشد. من
یک انشالله
میرم منبر.
خدا
حافظ.
ممنونه
کنم.
خدا
التماسی
درسته. شما گوبم خدا نگهدار.